بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد خیل می مدخل سفن و اخرجنی مخرج سفن و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خب، عرضم به محضرتون که رسیدیم به درس 14، اثبات صدور. در باب درس 14 این نکته رو باید عرض کنیم که این مقدمه بگیم تا وارد بحث بشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در ابتدای این بخش موقعی که خواستیم ادله محرزه رو شروع کنیم، در باب ادله محرزه گفتیم که دلیل ما یا دلیل عقلی است یا شرعی، شرعی است یا لفظی است یا غیر لفظی، و گفتیم در دلیل شرعی چه لفظی و چه غیر لفظی باید سه بحث رو انجام بدیم: یک، بررسی ماهیت دلالت، بررسی بحث حجیت ظهور و دلالت، و سومیش بحث اثبات صدور دلیل و حکمش، دلیلی که داخلش حکم شرعیه از سوی شارع. خب، ما اون دو تا بحث اول رو انجام دادیم. توی بحث اول قشنگ مفصل توضیح دادیم که دلالت چیست، قانون حاکم بر دلالت چیه. ما خدمتتون عرض کنم که با قانون وضع و استعمال جلو رفتیم، حیات وضع رو توضیح دادیم، حیات استعمال رو توضیح دادیم، اقسام وضع و استعمال رو گفتیم، وضع یا تعیینی است یا تعیینی است، احکام اینها رو، بحث معانی حرفی، معانی اسمی مفصل همه رو بررسی کردیم، بحث جمله خبری و انشایی تفاوتشون، بحث استعمال، احکام استعمال، استعمال مجازی حقیقی، بعضی اوقات در اثر کثرت استعمال یک استعمال مجازی حقیقی میشه و وضع تعیینی پیدا میکنه، و الی آخر مباحثی که داشتیم. بعد و در مرحله نهایی هم توی بحث ماهیت دلالت گفتیم که ما به وسیله این وضع، قانون وضع استعمال، میخواییم موضوع له عناصر مشترک لغوی که در لسان ادله محرزه به کار برده میشن رو بررسی کنیم، که گفتیم مهمترینشون حالا اینجا ذکر شده 5 تاست. یکی صیغه امر بود، صیغه نهی بود. خدمتتون عرضم که اطلاق بود، عام بود و ادات شرط بود، که ما گفتیم به جای ادات شرط بگیم مفهوم بهتره، که خب شامل مفهوم شرط میشد، مفهوم فعالیت میشد، مفهوم وصف میشد، مفهوم عدد و حصر رو، حالا بعضی مفهوم لقب رو هم اضافه کردن. حالا علی حاله که شروع مفصلش رو در حلقات بعدی خواهید خواند، خلاصه اینکه اونجا بررسی کردیم موضوع له تک تک این عناصر مشترک لغت رو، و بعد هم در مرحله بعدی اومدیم گفتیم که این موضوع له هایی که به عنوان اینها، به عنوان در واقع این مفادی که اون موضوع له برای این الفاظ و عناصر مشترک لغوی در نظر گرفته شده، اینها سبب ظهور معانی از سوی متکلم برای مخاطب میشه. این وقتی متکلم اینها رو استعمال میکنه، از اینها معانی واضح و روشن میشه و فهم میشه، که سبب این میشه که ما بتوانیم به واسطه اصالت ظهور به این معانی تصدیقی اخذ کنیم. نظر از همینجا بحث حجیت ظهور و اصالت ظهور شروع شد. گفتیم مقصود از ظهور اون فهم و مراد تصدیقی از کلامی که دوتا راه داره برای کشف، این که مطابقت کنه مراد استعمالی با موضوع اون لح، و دیگری این که مطابقت کنه مراد جدی و استعمالی. در اون صورته که میگیم که کلام ظهور داره در اون معنای موضوع له. و توضیح دادیم که حجت ظهور، من دارم یه باری همه داره میکنم و که یادتون بیاد که الان میخواییم درس 14 رو توضیح بدیم که گیر نکنم. و توضیح دادیم که حجت ظهور معناش چیه، یا به تعبیری اصالت ظهور معناش چیه. گفتیم معنای حجیت و اصالت ظهور صحت تفسیر دلیل لفظی شرعی بر اساس اصالت ظهور. یعنی اگر تو یک دلیل لفظی شرعی اطلاقی آمد، عمومی آمد، صیغه امر و نهی اومد، ادات شرطی اومد، جمله‌ای اومد که توش غایت داره، ما میتوانیم این دلیل شرعی لفظیمون رو بر اساس اصالت ظهور، یعنی بر اساس ظهوری که از این دلیل ما میفهمیم، مثلا تو دلیل صیغه امر اومده، این ظهور در چی داره؟ وجوب و نسبت ارسالی داره. میتونیم دلیل رو بر اساس این ظهور و نسبت ارسالی تفسیر کنیم و وقتی تفسیر کردیم میتونیم بر اساس اون فتوا بدیم. این میشه در واقع خدمت شما عارضم که میشود وضعیت حجت ظهور، که گفتیم که دلیلش هم سیره متشرعین و اصحاب اهل بیت علیهم السلام در زمان معصومین بوده، که خب اگر واقعا مخالف اخذ به حجیت ظهور بودن و اساس ظهور بودن، باید مخالفت و اعتراض خودشون رو بیان میکنن، اما این کار رو نکردن. پس هازا یدل علی حجیت ظهور، که ظهور حجت است. و در مرحله بعد گفتیم که خب البته اساس ظهور به این معنا نیستش که ما هر متنی رو که باهاش مواجه میشیم بگیم اساس ظهور داره، چون ممکنه کلامی که از طرف شارع و متکلم صادر میشه حالتهای مختلفی داشته باشه، گاهی اوقات نص باشه، گاهی اوقات مجمل باشه و گاهی اوقات ظاهر باشه. گفتیم که در جایی که کلام مجمل باشه، یعنی کلام محتمل معانی باشه اما قرینه‌ای برای ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشه، اصالت ظهور جریان نداره، چون اصالت ظهور در جایی است که ما بتوانیم معنای محصلی از عبارت و کلام شارع داشته باشیم. اما در نسک فقط احتمال یک معنا میره، اصالت ظهور میگه که لفظ رو باید بر همون معنا حمل کنیم، کما اینکه در معنای در کلام ظاهر نیست که احتمال چند وجه میده، اما برای یک وجه ما قرینه و سیاق مناسب با اون وجه رو داریم، اصالت ظهور باز جریان داره. علایه ها فصل بحث کردیم و آخرش هم بحث قرینه متصل مفصل که آوردیم و مفصل تمام شد. حالا در ادامه و در این درس جدید که بحث اثبات صدور دلیل هست، مفاد بحث و خدمتتون عرض کنم که سوال، چون ببینید هر بحثی با یک سوالی آغاز میشه، این سوال و مسئله باید روشن بشه تا مفاد درس هم مشخص بشه. سوال اینه که خب ما نظام دلالت رو فهمیدیم، موضوع اون له الفاظی که ممکنه در داخل یک دلیل شرعی بیاد رو هم در حد مختصر و در حد کتاب حلقه اولا متوجه شدیم، اما و همچنین ثابت هم کردیم که ظهور و اصالت ظهور حجیت دارد و ما باید بهش اخذ بکنیم. اما مسئله اینه که خب ما از کجا بفهمیم که اون دلیلی که به عنوان یک دلیل شرعی ما باهاش مواجه شدیم؟ خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید، دارم سعی میکنم نکات رو دقیق عرض کنم که چیزی جا نمونه، لذا عبارات هم دقیقه. پس ما همه این مدار رو تکرم الان میخوایم. این سوالمون اینه، اینجا اون دلیلی که به عنوان دلیل شرعی به کار رفته و ما ثابت کردیم که این دلیل شرعی از لحاظ موضوع اون له الفاظش و از لحاظ اتخاذ و تمسک به اصالت ظهور اعتبار و حجیت دارد، خب سوال ما از کجا بفهمیم که این دلیلی که توش الفاظی به کار رفته که ما موضوع لهش رو فهمیدیم و همچنین بر اساس اصالت ظهور و حجیت ظهور داریم به مفادش اخذ میکنیم، از کجا بفهمیم که این دلیل شرعی از شارع مقدس صادر شده است؟ به چه اعتباری این دلیل شرعی به عنوان دلیل شرعی پذیرفته می شود؟
چه دلیلی وجود داره که این حکم که میخواد از این خدمت شما عرض کنم که دلیل و استدلال شرعی خارج بشه، این استدلال و دلیل شرعی از معصوم علیه السلام صادر شده است؟ خب اینو باید اثبات بکنیم. راه‌های اثبات صدور یک دلیل شرعی که در داخل این دلیل شرعی الفاظ و عناصر مشترک لغوی به کار رفتن، مثل صیغه نه، صیغه امر، اطلاق، عام، ادات شرط، ادات غایت، اینا که اینها رو با اصالت ظهور ما حجیت بهشون اعتبار بخشیدیم. خب راه‌های اثبات صدور اینها از معصوم چیه؟ اگه ما نتونیم اثبات کنیم که اینها از معصوم صادر هستن، هر گونه بحث دلالی که انجام بدیم بیفاید است، چون صدورش ثابت نشده که اصلا از طریق معصوم است یا خیر. اون چیزی که برای ما اهمیت دارد اینه که در کنار این که ما بتوانیم دلالت یک دلیل شرعی لفظی رو درست کنیم با اصالت ظهور و با تطبیق حجیت و اصالت ظهور بر موضوع له الفاظ، در مرحله بعد مهمه که بتوانیم صدور این دلیل و اعتبار و حجیت اصل دلیل رو هم ثابت کنیم که این آیا همانی است که شارع فرموده است یا جعلی است. تعبیر دیگه‌اش میشه جعلی در مقابلش. خب به منظور اثبات این که این دلیلی که به عنوان دلیل شرعی داره به کار میبره میره، این دلیل شرعی دلیلی است که از طرف شارع و معصوم صادر شده است، ما باید اینجا بحثی رو باز کنیم تحت عنوان بحث اثبات صدور. خب یعنی طرق اثبات صدور رو توضیح بدیم، از چه راه ها و طریق هایی می شود صدور یک دلیل لفظی شرعی را اثبات کرد. جناب آقای شیصد 4 راه برای اثبات صدور یک دلیل شرعی لفظی رو بیان میکنه: تواتر، اجماع و شهرت، سیره متشرعه و خبر واحد ثقه. تک تک این 4 تا رو توضیح بدیم تا روشن بشه که از چه راههایی میشه این کار انجام داد. خب اولین مسئله‌ای که اینجا هست بحث تواتره. خود تواتر به این معناست که یک دلیل شرعی لفظی توسط شمار زیادی از راویان از معصوم علیه السلام نقل بشه. خب اگر این شمار زیادی از راویان به نحوی باشن که کلامی که از معصوم رو نقل میکنن این کلام یقین و اعتماد ما رو به صدور از معصوم صادر بکنه، در اون صورت ما حکم میکنیم که اون دلیل دلیلیست مطمئن و صادر شده از معصوم. بنابراین با تراکم اطلاعی که از سوی راویان حدیث و کلام معصومین حادث میشه، این تراکم خیلی مهمه. تراکم، تزاحم و جمع شدن احتمالات نقل حدیث. از تجمیع همه اینها، فرض کنید مثلا یک روایت رو بیش از مثلا 100 نفر روایت کرده باشن، یک روایت با یک مضمون رو، قطعا در اون صورت برای ما یقین حاصل میشه که این روایت روایتی است که از معصوم صادر شده و یقین است. بنابراین تواتر یکی از اسباب اثبات صدور دلیل. اما مسئله اینه که یه چند تا مسئله و نکته عرض کنیم. اولا تواتر عدد خاص نداره. تواتر عدد خاص، مثلا آقا بگیم از 100 تا به بالا میشه تواتر، نخیر. ملاک تواتر اینه که این شمار زیادی از ربات که از معصوم علیه السلام کلامی رو نقل میکنن، این شمار زیاد به حدی باشه که یقین ما رو به صدور این کلام از معصوم به وجود بیاره و منجر به یقین بشه. اگر این شمار زیاد خبرها، تعداد زیاد خبرها موجب این بشه که یقین برای ما حاصل بشه به کلام معصوم، در اون صورت تواتر حاصل شد. این نکته اول. نکته دوم این که متاسفانه در طرق اثبات صدور دلیل شرعی لفظی از معصوم، تواتر در غایت قلته. یعنی ما خیلی دلیل متواتر کم داریم، خیلی کم داریم، مثلا شاید انگشت شمار باشه. پس عملا تواتر برای ما خیلی کارایی ندارد، باید بریم سراغ سه تا دلیل دیگه. اما علی حال خب تواتر رو خوب یاد بگیریم. تواتر پس عبارت بود از اینکه از کثرت راویان، از کثرت روایت راویان یک روایت و حدیث برای ما یقین حاصل بشه که این کلام از معصوم صادر شده است. خب با این اوصاف که تواتر اینقدر قوت داره، اینقدر حصولش سخته و اینقدر هم کمه، گفتن که اعتبار و ارزش تواتر و حجیتش از باب افاده قطع، از باب افاده علمه. یعنی وقتی کسی تواتر براش حاصل شد، قطعا این دیگه احتمال خلاف نمیده، قطع براش حاصل شد، 100%ه و نمیتونه با اون قطع مخالفت بکنه، حالا برخلاف بعدی ها که اینطور نیست. خب این از تواتر. اما گاهی اوقات دلیلی که اثبات میکنه صدور، راهی که اثبات میکنه صدور دلیل رو، دلیل شرعی لفظی رو، اون اجماع و شهرت. خب اجماع تعریف، من این تعریف هایی که الان میکنیم کاملا تعریف های ساندویچی و مختصر و مفیده. آقای شهید صدر هم همینجوری تعریف کرده در حد حلقه اولا، اما مفصلش اینه، چون ما خواهیم خواند مفصل ترشون در حلقات بعدی، لذا دیگه بیشتر از اینجا ایشون اصرار با فشاری نمی کن. چون خود اجماع اقسام داره، شهرت اقسام داره، ایشون فقط یک تعریف مختصری از اینها میده و حقیقت اینها رو توضیح میده و تمام. اجماع عبارت است از اتفاق جمیع علما بر سر یک فتوا و حکم شرعی، در حالی که شهرت عبارت است از موافقت اکثر فقها و علما بر سر یک فتوای شرعی و حکم شرعی. در این صورت اگر که یک دلیل شرعی لفظی از طریق اجماع و یا شهرت حاصل شود، در واقع اون دلیل و دلیل و حکم شرعی ما اعتبار داره و حجته. خب عرض کردم که پس اجماع و شهرت به عنوان یکی از راه‌های اثبات صدور دلیل شرعی لفظی این کارهایی برای ما دارن. خب حالا یه سوالی پرسیدم که اگر تواتر، در تواتر تمام راوی های آن افرادی باشند که هیچ کدامشان ثقه نباشد، آن وقت چطور است؟ خب قطعا برای ما یقین حاصل نمیشه دیگه. تواتر اینه که برای ما نتیجه کثرت روایت برای ما یقین حاصل کنه. اگر همشون ثقه نباشن قطعا یقین حاصل نمیشه. اما مسئله اینه که این اتفاق اولا که نمیفته که همه ثقه نباشن،
بالاخره یه نفر هم ثقه پیدا میشه دیگه. ثانیا یعنی که اصلا تواتر همه آدمایی که ثقه نیستن بر سر یه مسئله ای واقعا اتفاق نمیافته و خیلی بعیده. مثلا این فرض کاملا یه فرض فضاییه، مثلا فرض وجود نداره. خب اما تو اجماع شهرت بودیم، پس اجماع شد اتفاق جمیع فقها و علمای ما بر سر یک فتوا و حکم شرعی، و شهرت شد موافقت اکثر آنها با یک فتوا حکم شرعی. خب مثلا فرض کنید با مثال بریم جلو که روشن بشه دیگه. مثلا ما میبینیم که یه فقیهی یه فتوایی داده مثلا به وجوب خمس معدن، خمس در واقع اون چیزهایی که از معدن حاصل میشه، مثلا طلا، مثلا زغال سنگ، اینا خمس داره. اما وقتی ما میریم در ادله میگردیم، ما دلیلی برای اینکه معدن وجوب الخمس است و خمس دارد پیدا نمی کنیم. اما در کتاب یک فقیهی، مثلا فرض کنید آن فقیه علامه هلی باشه، مثلا میریم توی کتاب این فقیه بزرگوار علامه هلی، ایشون فتوا داده که واجبه که معدن خمس بهش پرداخت باشه. خب ما وقتی که دقت میکنیم در مخاط فتوای این فقیه، این فتوا یک در واقع نشونه ناقصه، یک نشونه ناقص و یک دلیل ناقصه بر اینکه احتمالاً علامه هلی یک دلیلی داشته، یک روایتی بوده که بر اساس اون روایت این فتوا رو داده، اما اون روایت به ما نرسیده. و خب این سبب شده که این فتوا رو داده. بعد ما هی میریم میگردیم، باز میریم این که فقیه دیگری هم همین فتوا رو داده، مثلا محقق هلی هم باز فتوا به وجوب خمس در معدن داده. این میشه دو تا فقیه. بعد باز هی میریم میگردیم میبینیم یه فقیه سومی هم مثل شهید ثانی، ایشون هم به وجوب خمس معدن فتوا داده. باز دوباره هی میریم میگردیم میبینیم که یک فقیه دیگری نیز دوباره فتوا داده است به وجوب خمس معدن. و بر اثر که این تفحص ما و جستجوی ما، تعداد فقهایی که فتوای وجوب خمس معدن دادن بالا میره. هر چی این تعدادشون بالاتر بره و این اتفاق اینها سبب این بشه که همه اونها بر سر این مسئله موافقت داشته باشن، یه اجماع شکل میگیره. این اجماع سبب این میشه که ما یقین پیدا کنیم که این حکم شرعی 100% از در واقع شارع مقدس صادر شده، ولی که حتی ما یه روایت هم در باب اون پیدا نکرده باشیم. چرا؟ چون ببین شما فرض کنید علامه هلی اومده فتوا داده، محقق هلی اومده فتوا داده، از خودشون که فتوا ندادن که، شهید ثانی فتوا داده، این همه علمای کبار فتوا دادن به حدی که اجماع حاصل شده، شیخ طوسی، سید مرتضی، همه فتوا دادن، این اجماع حاصل شده. حتما اونها دلیل دیدن که ما به اون دلیل دسترسی نداشتیم، حتما اونها روایتی بهش دسترسی داشتن که ما الان به اون روایت آگاهی نداریم. خب این خودش یکی از راه‌های کشف اینه که یه دلیلی از معصوم صادر شده است یا خیر. خب اما اگر این شد اجماع، اما اگر همین جستجو که انجام دادیم سبب این بنشه که ما یقین پیدا کنیم که همه فقها به این فتوا و به این حکم شرعی
رسیدن و فتوا دادن، بلکه مثلا تعداد بیشتری، مثلا فرض کنید یه 20 تا فقیه بهش فتوا دادن در و فقیه درجه یک و تراز اول، مثلا شیخ طوسی، مثل خدمتتون عرض کنم که سید مرتضی علامه علی، اینا فقط مثلا فتوا داده باشن و در حد اجماع نرسه، بهش میگن شهرت، میگن آقا این فتوا مشهوره بین فقهای ما. در اون صورتی که میگن که این شهرته، یکی از راه‌های اثبات اینه که این حکم شرعی و دلیل شرعی صادر شده از طرف معصوم. اینم راه دوم. خب آیا سوال، آیا اجماع و شهرت شرطی برای حجیتشون وجود دارد یا خیر؟ بله، حجیت اجماع و شهرت منوط به اینه که ما به واسطه اجماع و شهرت علم به دلیل شرعی برامون حاصل میشه. اگر علم حاصل نشه بلکه ما شک داشته باشیم، در اون صورت و در واقع برای ما هیچ اعتباری ندارد، حجیت هم ندارد. لذا اگر ما ظن هم داشته باشیم، گمان هم داشته باشیم، برای ما در واقع اعتبار و حجیت ارزش نخواهد داشت. این از اجماع و شهرت. مورد بعدی سیره متشرع است. سیره متشرع عبارت است از رفتار و سلوک همگانی دینداران در زمان معصوم. این سیره متشرع در واقع منوط به اینه که شما از این سیره متشرع علم به حکم شرعی پیدا کنید و علم دلیلش. اگر باز علم پیدا نکرد و یقین پیدا نکرد و ظن داشتی، باز برای شما اعتبار نداره و نمیشه بهش اخذ کرد. مثلا یه مثال بزنیم، فرض کنید که فرض کنید متدینین در زمان معصومین، اینها همشون در روز جمعه به جای اینکه نماز جمعه بخونن، نماز ظهر میخوندن. یا فرض کنید که مثلا اینها در زمان معصوم، خب همه اینها در مرعا و مسمع معصوم بوده، اینها میدیدن که اینها دارن چطور زندگی میکنن، اینها به جای نماز جمعه نماز ظهر میخوندن و حضرات معصومین هم هیچ مخالفت و اعتراض نسبت به عمل کرده اینها انجام نمی دادن. یا مثلا فرض کنید بحثی که داشتیم در ابتدای کتاب که ارث خمس ندارد، خب فرض کنید این متدینی در زمان معصومی اینها اصلا ارث پرداخت نمی کردن، خمس پرداخت نمی کردن در باب ارثی که بهشون می رسید. خب این خودش، این سیره متشرعه، سیره افراد متدینین، از طرفی عدم مخالفت و اعتراض معصومی نسبت به این سیره هم سبب میشه که ما علم پیدا کنیم که این دلیل و این حکم شرعی صدورش اثبات شده است. خب حالا این نکته که هست، اگه همین سیره متشرعه رو ما تحلیلش کنیم، بازش کنیم، اگه مثلا میخواستیم بر اساس رفتار یک فرد حکم کنیم که مثلا به جای نماز جمعه که ایشون نماز جمعه رو نخونده و نماز ظهر خونده، بیاییم بگیم که نماز جمعه واجب نیست و نماز ظهر واجبه، قطعا نمیتونستیم کار انجام بدیم، چون یه فرد ممکنه عملش اشتباه باشه. حالا در اون یه فرده، مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام اون فرد رو نتونسته اصلا ببینه یا در دسترسش نبوده که بهش بگه. اما وقتی این یه فرد شد، دو فرد، سه فرد، چهار فرد، انقدر افزایش پیدا کرد، شد یک شهر، یک بلاد، یک منطقه، یک کشور، باز هم مخالفتی صورت نگرفت، خب از مجموع این آدم ها و رفتارها ما میتونیم تشخیص بدیم که این دلیل شرعی و این حکم شرعی صادر شده است. و آخرین راهی که اثبات میکنه صدور دلیل رو از طرف معصوم و شارع مقدس، خبر واحد سر است. خبر واحد رفقای عزیز فی نفس علم آور نیست.
چرا؟ چون خبری است که به حد تواتر نرسیده دیگه. تواتر اون بود که انقدر روایت زیاد باشه، کثرت راویان و کثرت روایت اونها سبب بشه که برای ما یقین حاصل بشه. اما خبر واحد به خبری میگن که علم‌آور نباشه. ممکنه مثلا 10 نفر یا 15 نفر روایت کرده باشن، ولی باز برای ما علم نمیاره که این روایت 100% از معصوم صادر شده است. نظرش میگن خبر واحد. از طرفی میان میگن چون ما بخش زیادی از روایاتمون خبر واحدن، ما نمیتونیم که فقهمون رو تعطیل کنیم، خبر متواتر هم که زیاد نداریم. پس بنابراین گفتن که خبر واحد در صورتی که ثقه باشد، به این معنا که راویانی که اون خبر رو نقل کردن افراد مورد اعتمادی باشن، عدل باشن، ضابط باشن، امامی باشن، ما میتوانیم به اون خبر عمل کنیم. اگر همچین شرایطی نداشته باشه دیگه نمیشه بهش عمل کرد. خب در این صورت حجیت خبر واحد دیگه حجیت عقلی نیست، حجیتش کاملا شرعیه، یعنی از باب اعطاء شارع بود. تو بحثای ابتدای خدمتتون عرض کنم که زنون و بحث قطع میگفتیم که اصل در زنون عدم حجیت است، مگر آنکه ونی معتبر شود به واسطه اعتبار و حجیت شارع به القاء احتمال خلاف. این دقیقا همونه، خبر واحد ثقه از مواردیه که شارع مقدس با القاء احتمال خلاف اون رو حجت قرار داده و بهش اعطاء حجیت کرده. خب سوال، دلیل حجیت خبر واحد ثقه چیست؟ ادله ای ذکر کردن. یکی از مهمترین ادله اون خبر واحد ثقه آیه شریفه نبأ هستش. خب تو آیه شریفه نبأ چی میفرماید؟ این آیه شریفه نبأ رو اگر که موافق باشید یه استراحتی بفرمایید، بعدش در خدمتتون هستیم. این تنظیمات کلاس بیگ بلو باتن ما رو وقتمون رو گرفت. نه آره، الان ساعت چنده؟ 10:05 است. 10:15 تشریف بیارید. 10:15 تشریف بیارید. داره وقت نیست، کم وقتمون، خسته نباشید.